سینی نقره‌ای پر از کیک عسلی. فکر اینکه این زندگی مانند نوتی از یک آکورد با زندگی‌های دیگرش در جهان چندگانه وجود داشت بسیار آزاردهنده بود. برای نورا خیلی سخت بود باور کند در حالی که در یک زندگی برای پرداخت اجاره بهای خانه‌اش مشکل داشت، در زندگی دیگر باعث ایجاد چنین هیجانی در بین مردم سراسر جهان می شود. تعداد انگشت شماری از هوادارانی که از ورود اتوبوس تور به هتل فیلم گرفته بودند، حالا منتظر امضا بودند. به نظر نمی رسید که آنها توجهی به دیگر اعضای گروه داشته باشند، اما اشتیاق فراوانی برای صحبت با نورا داشتند. نورا همانطور که روی سنگریزه ها قدم بر می داشت به یکی از طرفدارانش نگاهی کلی کرد. دختری بود که خالکوبی داشت و لباسی که پوشیده بود او را دختری فلاپر نشان می داد که به نوعی گرفتار دنیای سایبرپانک یک جنگ پسا رستاخیزی شده بود. موهایش را درست شبیه به موهای نورا درست کرده بود. مشکی مشکی با دسته موی سفید. نورا، سلام، خیلی دوستت داریم ملکه، ممنونم که به برزیل اومدی، تو فوق‌العاده‌ای. و بعد همه با هم فریاد زدند نورا همونطور که با خطی ناخوانا امضا می کرد، مردی حدود 20 ساله تیشرتش را در آورد و از او خواست تا روی شانه‌اش امضا کند. گفت برای خالکوبی می خواهد. نورا در حالی که نامش را می نوشت پرسید واقعاً؟ مرد با خوشحالی گفت این بهترین لحظه زندگی منه، نام من فرانسیسکوه. نورا با خودش فکر کرد که نوشتن نامش روی پوست این پسر با یک ماژیک چطور می تواند بهترین لحظه زندگی او باشد. تو زندگی من رو نجات دادی. آهنگ آسمان زیبا زندگی من رو نجات داد. خیلی تاثیرگذار بود. اوه واقعا؟ آسمان زیبا؟ آسمان زیبا رو بلدی؟ هوادار با هیجان خاصی خندید و گفت خیلی بامزه‌ای. برای همینی که قهرمان منی. خیلی دوستت دارم. میگه آسمان زیبا رو بلدم؟ محشره. نورا نمیدانست چه بگوید. آهنگی را که او در 19 سالگی در دانشگاه بریستول نوشته بود، زندگی یک نفر را در برزیل نجات داده بود. از شنیدن این حرف خیلی غافلگیر شد. نورا شک داشت که بار دیگر مجبور شود به کتابخانه بازگردد. او توانسته بود با تشویق و عشق هوادارانش کنار بیاید. بهتر از این بود که در برتفورد اتوبوس شماره 77 را سوار شود و رو به پنجره آهنگ‌های غمگین را زمزمه کند. نورا برای گرفتن عکس‌های سلفی ژست گرفت. زن جوانی در میان هواداران بود که داشت اشک می‌ریخت. عکس بزرگی از نورا در دستش بود در حالی که نورا داشت رایان بیلی را می‌بوسید. وقتی ازش جدا شدی خیلی ناراحت شدم. میدونم، بله غم انگیز بود، اما میدونی توی زندگی پیش میاد، یه جور منحنی یادگیریه. جوانا کنارش آمد و به آرامی او را به سمت هتل هدایت کرد. وقتی او به لابی زیبای هتل رسید که آکنده از بوی یاس با دیوارهای مرمرین، لوستری بزرگ آویزان در وسط سالن و گلهای تزیین شده بود، دید که دیگر افراد گروه از پیش در بار هستند. اما برادرش کجا بود؟ شاید او در جایی داشت مصاحبه میکرد. همانطور که شروع به حرکت به طرف بار کرد، متوجه شد که همه از نگهبان و مسئول پذیرش گرفته تا مهمانهای هتل به او نگاه میکنند. نورا میخواست از فرصت استفاده کند و بپرسد که برادرش کجاست، اما جوانا به مرد اشاره کرد. مرد تیشرتی به تن داشت که روی آن با فونتی شبیه به نوشته های فیلم های علمی تخیلی نوشته شده بود هزار توها. مرد احتمالاً 40 ساله بود با ریشی خاکستری و موهای کم پشت، ولی به نظر میرسید که از حضور نورا استرس دارد. هنگام دست دادن با نورا تعظیمی کوتاه کرد. گفت: من مارسلو هستم. نورا متوجه مرد دیگری در پشت مارسلو شد که جوانتر بود. پیرسینگ و خالکوبی داشت. لبهایش با لبخندی تا بناگوش باز بود و تجهیزات ضبط را در دست داشت. جوانا گفت: ما فضای آرامی توی بار رزرو کرده بودیم، اما حالا خیلی شلوغ شده. فکر کنم بهتره تو اتاق نورا مصاحبه کنید. مارسلو گفت: عالیه. همانطور که به سوی آسانسور می رفتند، نورا به بار نگاه کرد. دیگر اعضای گروه را دید. به مارسلو گفت: میدونی شاید بخواین با بقیه اعضای گروه هم صحبت کنی. اونا چیزهایی رو به یاد دارن که من ندارم. خیلی چیزها. مارسلو لبخندی زد و سرش را تکان داد و با ظرافت خاصی گفت: فکر کنم اینطوری بهتر باشه. نورا گفت: باشه. در حالی که منتظر رسیدن آسانسور بودند، همه با آنها نگاه می کردند. جوانا به طرف نورا خم شد. حالت خوبه؟ البته که خوبم. برای چی می پرسی؟ نمی دونم. فقط امشب کمی با همیشه فرق داری. چه فرقی؟ فقط متفاوت شدی. وقتی وارد آسانسور شدند، جوانا از زنی که نورا در اتوبوس دیده بود خواست تا از بار کمی نوشیدنی بیاورد. دو آبجو برای پادکسترها، یک آب معدنی گازدار برای نورا و یک کایپینرها برای خودش. مایا، بیارشون توی اتاق نورا. نورا در حالی که از آسانسور بیرون می رفت تا در امتداد فرش مخملی صورتی به اتاقش برود، به این فکر می کرد: شاید من در این زندگی اهل نوشیدنی های الکلی نباشم.
بعد وقتی وارد اتاق می شد، سعی کرد طوری رفتار کند که همه چیز کاملا عادی است. این اتاق بزرگ به اتاق بزرگ دیگری منتهی می شد که سرویس بهداشتی بزرگی در انتهای آن قرار داشت. یک دسته گل بزرگ هم در اتاق برای او گذاشته بودند، همراه با یادداشتی که مدیر هتل امضایش کرده بود. در حالی که به اساسیه مجلل، پرده های سرتاسری از سقف تا کف، تخت بزرگ سفید و تمیز، تلویزیونی به بزرگی یک سینمای کوچک، شامپاین درون ظرف یخ و سینی نقره‌ای نگاه می‌کرد که پر از نوعی کیک بود که بنابر نوشته کارت کنارش اسم آن کیک عسلی برزیلی بود، به سختی جلوی خودش را گرفت تا از ذوق و حیرت نگوید وای. جوانا همونطور که یکی از شیرینی‌های لذیذ کوچک را از سینی برمی‌داشت گفت: فکرشو هم نکن که یکی از اینا رو بخوری. رژیم جدید گرفتی. هارلی گفته که مراقبت باشم. نورا جوانا را تماشا می‌کرد که به یکی از کیک‌ها گاز می‌زد و به این فکر می‌کرد رژیمی که خوردن کیکی به این خوشمزگی کیک عسلی برزیلی را منع کند، اصلا می‌تواند خوب باشد؟ نمی‌دانست هارلی کیست، اما می‌دانست که او را دوست ندارد. راستی، فقط محض اطلاعت، آتش‌سوزی‌ها هنوز تو لس‌آنجلس ادامه داره و الان هم دارن نیمی از مردم کالاباساس رو تخلیه می‌کنن. اما امیدوارم اونقدر پیشروی نکنه که به خونه تو برسه. نورا نمی‌دانست که از داشتن خانه‌ای در لس‌آنجلس خوشحال باشد یا نگران این باشد که ممکن است خانه‌اش در آتش بسوزد. چند دقیقه طول کشید تا آن دو مرد برزیلی سازنده پادکست تجهیزاتشان را تنظیم کنند. نورا خودش را روی مبل بزرگ در قسمت نشیمن انداخت و جوانا که با ناخونهای مانیکور شدهش داشت خورده های کیک عسلی را از اطراف دهانش پاک می‌کرد، توضیح داد: پادکست موسیقی آنها با نام اوسوم محبوب ترین پادکست در برزیل است. او با شوق و ذوق خاصی ادامه داد: جمعیت زیادی کارهای اونها رو دنبال می کنند. تعدادشون خیلی زیاده. واقعا ارزشش رو داشت که اجازه دادی با تو مصاحبه کنن. او آنجا ماند و مانند یک شاهین مادر به تماشای پادکست پرداخت. مارسلو صحبت را به زبان انگلیسی با لهجه بسیار خوبی اینطور شروع کرد: پس سال پرشور و هیجانی براتون بوده. بله واقعا. نورا در حالی که سعی می‌کرد مانند یک ستاره راک به نظر برسد گفت: البته بالا پایین زیادی داشت. حالا اگه اجازه بدین درباره آلبوم پاتر سوویل بپرسم. اشعار همه ترانه ها رو خودت نوشتی درسته؟ نورا با خیره شدن به خال کوچک و آشنایی دست چپش گفت بیشترشون رو بله. جوانا وسط حرفش پرید. همش رو خودش نوشته. مارسلو سرش را تکان داد. و اون یکی همکارش که نیشش تا بناگوش باز بود روی لپتاپش داشت سطح صدا را تنظیم میکرد. مارسلو همزمان با رسیدن نوشیدنی ها گفت آهنگ پرها آهنگ مورد علاقه منه. خوشحالم که دوستش داری. نورا سعی کرد راهی برای خلاصی از این مصائبه پیدا کنه. با خودش فکر کرد که بگوید سردرد یا معده درد دارد. اما اولین موردی که میخوام درباره صحبت کنم اولین آهنگی که تصمیم گرفتی منتشرش کنی. آهنگ از زندگی من دور بمان. به نظر میرسه قصد و غرض شخصی پشت اون باشه. نورا به زور لبخندی زد. اشعار واقعا گویای همه چیز هستن. بدیهیه که خیلی ها براشون سوال پیش بیاد که آیا این آهنگ اشاره داره به انگلیسی چی میگی میهش؟ جوانا برای کمک گفت حکم من؟ آره حکم من. نورا با تعجب گفت خب من ترجیح میدم همه چیز رو توی آهنگ هم بیان کنم. برای من صحبت کردن درباره این چیزا خیلی سخته. بله میفهمم. فقط در مصاحبه اخیرت با رولینگ استون کمی درباره دن دوست پسر سابق صحبت کردی و گفتی که بعد از تعقیب های مخفیانه او گرفتن حکم منع او چقدر برای سخت بوده. تازه یه بار هم سعی کرد به خانه تو وارد بشه. بعدش هم به خبرنگاران گفته بود که شعر آسمان زیبا را او نوشته. یا خدا. نورا در مرز اشک و خنده معلق مانده بود و به نحوی موفق شد تا هیچ کدام از این احساسات را بروز ندهد. زمانی که هنوز باهاش دوست بودم اون چه رو نوشتم. اما اون ملودی این آهنگ رو دوست نداشت. دوست نداشت من تو این گروه باشم. از گروه متنفر بود. از برادر متنفر بود. از راوی متنفر بود. او حتی از آلا که یکی از اعضای گروه اصلی بود متنفر بود. به هر حال دن خیلی حسود بود. باور کردن این قضیه خیلی سخت بود. در یکی از زندگی‌ها، زندگی که گویا دن آن را می‌خواست، او از ازدواج با نورا آنقدر دلزده بود که با فرد دیگری رابطه برقرار کرد. او در این زندگی هم که چشم دیدن موفقیت نورا را نداشت، سعی می‌کرد تا وارد خانه‌اش بشود. نورا گفت: اون یه عوضی به تمام معناست. نمی‌دونم تو زبان پرتغالی چه فوشی میدن. کابراو یعنی آدم عوضی. مرد جوانتر با چهرهی بی احساس و سرد اضافه کرد یا یه احمق. آره خب واقعا فاش کابراو برازنده اونه. آخرشم معلوم شد که اون واقعا آدم دیگه ایه. خیلی عجیبه که وقتی زندگی که یه نفر تغییر میکنه رفتار دوروبری ها هم چقدر متفاوت میشه. گمان میکنم بهای شهرته. تو آهنگی به نام هنری دیوی سور نبشی. خیلی از خواننده ها نام فیلسوف ها را روی شعرشان نمیذارن. میدونم. خب اون موقع ها که تو دانشگاه فلسفه میخوندم خیلی بهش علاقه داشتم. این خالکوبی هم از نقل قول های اونه. عنوان اونها خیلی بهتر از امانوئل کانت بود. کم کم یاد گرفت که باید چطور رفتار کند. در واقع نقش بازی کردن در زندگی که برایش مقدر شده بود چندان هم سخت نبود. و آهنگ زوزه عجب آهنگ تاثیرگذاری شد. توی 22 کشور تونست در جایگاه اول قرار بگیره. ویدیوی اون با بازیگران درجه یک هالیوود تونست جایزه گرمی رو به دست بیاره. فکر کنم دیگه دوست نداری دربارش حرف بزنیم. درسته؟ بله یه جورایی. جوانا رفت تا یک یکی عسلی دیگر برای خودش بیاورد. مارسلو به آرامی لبخند زد و گفت از نظر من خیلی ابتدایی به نظر میرسید. منظورم آهنگه. انگار داشتی همه چیز رو فاش میکردی و بعدها متوجه شدم که آهنگ رو تو همون شبی نوشتی که مدیر قبلیت رو اخراج کردی. همون که قبل از جوانا برات کار میکرد. چون داشت سرت کلاه میذاشت. نورا بیان که از چیزی اطلاع داشته باشد گفت آره وضعیت خوبی نبود. مثل یه خیانت بود. من پیش از آهنگ زوزه یکی از طرفدارهای پروپاگورز هزار توها بودم. اما این آهنگ یه چیز دیگه بود. دختر فانوس دریایی رو هم خیلی دوست داشتم. اما زوزه همون چیزی بود که باعث شد اعتراف کنم نورا سید یه نابغه است. شعرش شاید کمی گنگ و مبهم به نظر برسه، اما تو در اون خشمت رو خیلی آروم، پر احساس و تأثیرگذار یک باره رها کردی. شبیه به همکاری گروه کیور در اوایل کارش با فرانکوشن، تیم ایمپالا و کارپنتر بود. نورا تلاش کرد اما نتوانست تصور کند که این همکاری ممکن است به چه صورتی بوده باشد. در کمال تعجب همه، مارسلو شروع به خواندن بخشی از آهنگ کرد. موسیقی رو قطع کن تا آهنگ رو بهتر بشنوی. لبخندهای دروغین رو از رو صورتت پاک کن و رو به ماه زوزه بکش. نورا لبخندی زد و سرش را تکان داد. طوری رفتار کرد که گویی این اشعار را از پیش می دانست. آره آره، من فقط داشتم زوزه می کشیدم.
چهره مارسلو جدی شد. به نظر می رسید که واقعا نگران نوراست. تو این چند سال گذشته تجربه های خیلی بدی داشتی. تعقیب شدن یواشکی یه مدیر برنامه بد، ادعاهای ساختگی، پرونده قضایی، مشکلات کپی‌رایت، قطع ارتباط پرسر و صدا با رایان بیلی، ماجراهای آخرین آلبومت، دوران توانبخشی، اون اتفاق تورنتو، اون بار که از خستگی تو پاریس بیهوش شدی، مشکلات شخصی، اتفاقای جوراجور پشت سر هم و اون همه مزاحمت‌های رسانه‌ای. به نظر چرا مطبوعات انقدر ازت متنفرن؟ نورا کمی احساس ناراحتی کرد. شرطت همیشه اینطور است؟ گویی ترکیبی، تلخ و شیرین از تحسین و تنفر بود. تعجبی ندارد که بسیاری از افراد مشهور وقتی در مسیر حرکتشان به مشکلی برمیخورند، از مسیر درست خارج میشوند. مثل این بود که همزمان هم به صورتش سیلی میزدند و هان را هم میبوسیدند. من نمیدونم، واقعا آزاردهنده است. منظورم اینه که تا حالا به این فکر کردی اگه مسیر دیگه ای رو انتخاب میکردی زندگی چطور میشد؟ نورا در حالی که به حباب‌های نگاه میکرد که در آبمدنیش بالا میرفتن به این حرفم گوش داد. برای اولین بار متوجه حقیقتی شد و گفت: فکر میکنم تصور این که راه های آسونتری وجود داره خیلی راحته، اما شاید هیچ راه آسونی وجود نداشته باشه. توی هر زندگی فقط مسیرهای مختلف وجود داره. ممکنه توی یه زندگی ازدواج کرده باشم، توی یکی دیگه فروشنده مغازه‌ای باشم. شاید درخواست یه پسر بامزه رو برای خوردن قهوه قبول کرده باشم. ممکنه توی یکی از زندگیام در حال تحقیق و درباره یخچال‌های طبیعی تو قطب شمال باشم. ممکنه توی زندگی دیگه قهرمان شنای المپیک باشم. کی میدونه؟ ما در هر ثانیه از هر روز وارد دنیای جدیدی میشیم و بیشتر وقتمون رو صرف این میکنیم. ما خودمون رو با دیگران با نسخه های دیگه خودمون رو مقایسه میکنیم. مارسلو جوانای مرد بریزیلی دیگر با چشمای گرده شده به او خیره شده بود. اما نورا دیگر مانند چرخه راهبری دوره افتاده بود. یادش آمد که پیش از اجرای آخر از راوی درباره برادرش پرسیده بود، واکنش جمعیت رو به خاطر آورد. وقتی روی صحنه از برادرش یاد کرد. او هنوز هم همین دورو بره، امشب هم اینجا. منظورش اینه که او رو حس میکنه، همین اعضای گروه حضورش رو حس میکنن. روحیه بالایی داشت، سرسخت اما قوی. خیلی غم‌انگیز بود. نوشیدنی‌های الکلی، مواد مخدر و مشکلات زندگی اونطوری از پدر آورد. نورا پرسید: درباره چی حرف میزنی؟ او دیگر نقش بازی نمیکرد. واقعا باید میفهمید منظورشان چیست. مارسلو نگاهی غمگین به او کرد و گفت: میدونی فقط 2 سال از مرگش میگذره، مصرف بیش از حد. نورا به نفس افتاده بود، اما بلافاصله به کتابخانه بر نگشت، چون هنوز حرفایشان را درست درک نکرده بود. مات و محبود از جایش بلند شد و از اتاقش بیرون رفت. نورا سوار آسانسور شد و به بار پیش راوی رفت. تو گفتی که شاید جو داره با خبرنگار رو حرف میزنه. چی؟ خودت گفتی؟ من ازت پرسیدم که جو چیکار میکنه؟ تو هم گفتی که داره با خبرنگار رو حرف میزنه. راوی لیوان نوشیدنیش رو روی میز گذاشت و مثل اینکه معمایی شنیده باشد به او خیره شد. راست میگفتم، داشت با خبرنگار رو حرف میزد تا گلوشونو بزنه. او به جوانان اشاره کرد که وقتی از آسانسورهای لابی به سمت بالا میرفت نگاهی مبهوت داشت. آره، جو پیش خبرنگارا بود. راوی نه. بعد بار بزرگ هتل از جلوی چشمهایش محو شد. میسا، نوشیدنی ها، ما مارسلو، مرد مسئول صدا، مهمانهای هتل، راوی، بقیه اعضای گروه، کف مرمر، مسئول بار، پیشخدمت‌ها، دوسرها، گلها، همه هیچ شد. یا ترس نتیجه این زندگی خاصه. فکر میکنیم که این شرایط نتیجه زندگی کردن به شیوه خاصه، نه نتیجه صرفاً زندگی کردن. منظورم اینه که اگر میفهمیدیم هیچ کدوم از روش‌های زندگی نمیتونه ما رو در برابر غم و اندوه ایمن کنه، اون وقت همین چیز بسیار آسان‌تر میشه. اما باید بدونیم که این غم ذاتاً بخشی از تار و پود شادیه. نمیشه یکی از اونها رو خواست و اون یکی رو نه. البته هر کدوم درجه و مقدار متفاوتی داره. اما هیچ زندگی وجود نداره که بتونین برای همیشه در حالت شادی محض باشید. تصور اینه که چنین زندگی حتما وجود داره. فقط باعث ناراحتی بیشتر شما توی زندگیتون میشه. مارسلو بعد از اینکه مطمئن شد حرفای نورا تمام شده است گفت: پاسخ فوق‌العاده‌ای دادی. اما میتونم بگم که به نظر میرسید که تو کنسرت امشب خوشحال بود. احساس میکردم میخوای به ما طرفدارات بگی که خوب هستی. خوب؟ عالیه؟ بله، آره، تو ذهنم بود که این پیام رو به همه بدم. که من تلاش میکنم تا بهترین زندگی رو برای خودم خلق کنم. اما بعد از مدتی دلم برای خانه تنگ شد. مارسلو با لبخندی آرام پرسید: کدام خانه؟ منظورم اینه در کجا بیشتر احساس میکنی که خونه خودت هستی؟ لندن، لس آنجلس یا در ساحل آمالفی؟ به نظر میرسید که در زندگی نورا همه دنیا رو گشته است. نمیتونم، ولی فکر میکنم تو لندن. ریشش را خاراند و گفت: خوب، اما به نظرم زندگی در لندن برات سخته، چون میدونم که تو اون آپارتمان با برادرت زندگی میکردی. چرا باید سخت باشه؟ جوانو از بالای لیوان نوشیدنیش گنجکاوانه به او نگاه کرد. مارسلو هم با مهربانی و محبتی خاص به او نگاه کرد. به نظر میرسه چشمایش خیش شده است. بعد از نوشیدن یک جره از نوشیدنیش ادامه داد: یعنی برادرت بخش بزرگی از زندگی تو گروه بوده؟